اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو و همچنین هفتم سفر که بنابر پاره ای از نقل ها سال روز شهادت امام مجتبی علیه السلام است. چون فرصت گذشته من زیاد مقدمه و فرصت شما رو نگیرم، آغاز سخنم رو با یک روایتی از رسول خدا شروع میکنم و بعد انشاءالله بحثم رو تقدیم میکنم. این روایت طولانی است، من یه بخشش رو میخوانم. عن حذیفه ابن یمان بین رسول الله، حذیفه ابن یمان میگد و اصحابه، ما با پیغمبر و اصحابش نشسته بودیم. از اقبل الحسن ابن علی، امام حسن وارد شد. یمشی علی وقار، با آرامش خاصی با وقار خاصی وارد جلسه شد. فنظر الیه رسول الله، پیغمبر گرامی اسلام یه نگاهی به این آقازاده چند ساله کرد. فقال هو ولدی و طاهر من نفسی و زل اون من ازلائی، این پاکیزه از منه، این فرزند منه، بخشی از اعضای منه. هازا سبتی و قررت و عینی، نور چشم منه. فأخذ بیده فمشا معه ولا یرفع بصره عنه، پیغمبر چشم از چهره امام حسن بر نمی داشت و دستشو گرفت، با هم قدری راه رفتند. ثم قال، بعد رسول خدا فرمود، سیکون و بعدی هادیا مهدیا، هازا هدیتون من رب العالمین، این پسرم هم هدایت شده است هم هدایتگره، هدیه الهی است. و یعرف الناس آثاری و یحیی سنتی، سنت منو احیا میکنه، آثار منو به مردم میشناسانه. و یتولا اموری، و در پایان رسول خدا فرمودن رحم الله من عرف له ذلک، خدا رحمت کنه کسی که جایگاه این پسر منو بدانه، بدون امام مجتبی چه جایگاهی دارد. و برنی و اکرمنی فیه، مرو با تکریم این فرزندم تکریم کنه، منو با نیکی به این فرزندم به من نیکی کنه. برنی و اکرمنی فیه، البته روایت ادامه داره مفصل، من همین یک فرازشو از لسان حذیفه ابن یمان که میگه من و رسول خدا و عده‌ای نشسته بودیم، پیامبر راجع به امام حسن این جملات رو فرمود، نقل میکنه. خب ما چند سالی توفیق داریم در این محضر علم شهادت امام مجتبی منبر بریم. منم چون غالبا منبرامو یادداشت میکنم، تاریخ میزنم که حرفای سالای قبل رو نزنم، یادم قبلا چی گفتم اینجا، تفسیر امام حسن رو گفتم، سیرش رو گفتم، احادیثش رو خوندم. من این دو سه روز با خودم فکر میکردم حالا امسال چی بگم راجع به امام مجتبی در این جلسه. حالا شاید شما حرفای سال قبل منم یادتون نباشه، من دوبارم بگم تداعی نشه، اما فکر میکردم که امسال چی بگم. یه چیزی به ذهنم رسید از یه مقاله علمی پژوهشی که دیدم، منتها خب اون مقاله رو خودم خیلی بستش دادم، و اون اصول تربیتی در زندگی امام حسن مجتبی است. 5-6 تا اصل رو نوشتم براتون عرض میکنم، ولی سرفصل یک پژوهشه. شما میدونید تربیت خیلی مهمه. الان هم جامعه، جوانای ما، بچه های ما مشکل تربیت دارن، مشکل ادب دارن، مشکل احترام دارن. این بی‌حرمتی هایی که در جامعه میبینید، این برخوردای غلطی که میبینید، این گله هایی که والدین از فرزندا میکنن، ناشی از فقدان یک فرایند تربیتی درست تو جامعه است. آقایان، عزیزان، تربیت یک فراینده، یک فرضیه نیست. تربیت یک فراینده که یک مبانی داره، دو اصولی داره، سه روشی داره. شما تو تربیت میگید مبنامون اینه، اصلمون اینه، روشمون هم اینه. اصولی که تو تربیت هم هست اصول تخیلی نیست، اصول در واقع ابداعی و اصول اختراعی نیست که بنده بیام بگم من تو تربیت میگم 5 تا اصل، اون میگه 20 تا اصل، اون میگه 30 تا اصل. نه، اصول انتزاعی است. یعنی شما میگید مثلا ما از این آیه قرآن استفاده میکنیم، اصل تو تربیت تقواست، اصل تو تربیت خدا محوریه، اصل تو تربیت بر احترام متقابله. شما میدونید بهتر از بنده واردید تو بازار کتابهایی الان اومده 20 اصل تربیت، 10 اصل تربیت، هر کسی از زن خود شد یار من 30 اصل تربیت. من امروز میخوام با سخنان امام حسن مجتبی فقط نمیخوام کلیگویی کنم. من یه وقتی محضر رهبر انقلاب بودم، ایشون یه گله‌ای کردن از اهل منبر، فرمودن که ما تو مناسبت‌های اینجا دعوت می‌کنیم افراد رو، مثلا امام عسکری، اما سخنران همه چیز میگه غیر از امام عسکری. بله، این به اصطلاح اینطور نشود که اگر مناسبت مال امام حسنه، خب اصول تربیتی گفتنش کاری نداره، پر تو کتاب‌ها. من با سیره امام حسن می‌خوام اینو عرض کنم امروز. حدود 5 تا 6 تاشو بیشتر نمیگم، چون پایان منبر من 11:45 است، طبیعتاً باید تو این فرصت منبر رو جمع کنم. اجازه بفرمایید با هم جلو بریم چند تا از این اصول. عنوان بحثم شد اصول تربیت در سیره امام حسن بر مبنای کلمات ایشون. ما از کلمات ایشون میخواییم استفاده کنیم. اصل اول تو تربیت قبل از بچه دار شدن و قبل از تربیت اولاد ازدواج. آقای کسی که میخواد همسر اختیار کنه، این خیلی مهمه که این همسر چه شاخصه هایی داشته باشه، چه ویژگی هایی داشته باشه. شما تو آمارا امسال خوندید 80,000 توی بهار ما ازدواج داشتیم، 36,000 طلاق. 36,000 طلاق تو 80,000 تا تقریبا نصف، فاجعه است. خب میبینید صدای همم در آمده، طلاق های چند روز قبل یه آقای اومده بود، خانومی عزم میخوام پیش من، میخوام طلاق بگیرم. من نگاه کردم سن ایشون زیاده، گفتم خانم سن و سالتون، بچه تو؟ گفت من 2 تا عروس دارم یه داماد. دوت. گفتم آخ از اینا خجالت نمیکشی شما؟ گفت خب حالا بعد 40 سال تصمیم گرفتیم از هم. یعنی این داره به خانواده های کهن هم سرایت میکنه. خب حالا شما نگاه کنید، ملاک و اصل اول تو ازدواج اصل پرهیزکاری. کسی رو به عنوان همسر انتخاب کن که قدرت خیشتنداری داره، نه فردا شراب خار در میاد، نه فردا فاسد در میاد. من روایتشو بخونم. روایت عرض کردم مبنای من امام مجتبی است. جاء رجل یستشیره فی تزویج ابنته. یه آقای آمد پیش امام حسن، گفت دخترم رو میخوام شوهر بدم. به کی شوهر بدم؟ این یه اصل. قال زوجها من رجل تقی. دخترتو به یه آدمی بده که تقوا داره، یعنی خیشتن داره، میتونه جلو خودشو تو گناه بگیره، نه فردا تو جلسه شراب پیداش کنن، تو جلسه موسیقی و حرام پیداش کنن، فردا تو جلسه فساد پیداش کنن. یه قدرت خیشتنداری، یک کلمه رجل تقی. بعد آقا استدلال آورد فرمود دو حالت داره، شما دختر تو به این میده یا دوستش داره یا خوشش نمیاد. خوشش نمیاد، ان احبها اکرمها، اگه دوستش داشته باشه باید زندگی میکنه، تکریمش میکنه. و ان ابغضها لم یظلمها، اگر از این دختر خوشش نیاد به ظلم نمیکنه. ما الان شاهد خانواده‌ای هستیم که دارن جدا میشن و اون مرد ظلم میکنه، ظلم میکنه، یعنی اموالی که بوده، مهریه‌ای که بوده، آزاری که میده. ببین چقدر قشنگ استدلال، زوجها من رجل تقی ان احبها اکرمها و ان ابغضها لم یظلمها، ظلم نمیکنه به دختر. این اصل اول. اصل دوم، اصل کمال خواهی، من این اسم رو خودم براش درست کردم، اصل رشد و ترقی. آقا تو زندگی تربیتی انسان نباید در جا بزنه، یه جا وایسه، نباید دو روزش با هم مساوی باشه. این روایت رو ببینید، امام مجتبی بچه های خودش و بچه های برادرش رو جمع کرد. اینم یه نکته ای، آقا از فامیل غافل نشید، شما آخوند فامیلی، شما معلمی، شما استاد دانشگاهی، بچه برادرته، هفته یه جلسه، ما یه جلسه تو خونه دعوت کن، با اینا حرف بزن، نگو به من ربطی نداره باباشون. آقا امام حسن دعا بنیه و بنی اخیه، اینا نکته توشه، بچه های خودش و بچه های برادر، جمع خانوادگی. خب لابد مثلا منظور پسرای امام حسین هن دیگه، بنی اخیه اینه دیگه، یا پسرای محمد حنفیه، اینا رو جمع کرد. ببینید چقدر قشنگ فرمود، انکم صغار قوم و یوشک ان تکونوا کبار قوم آخرین. آی بچه ها، شما الان کودکید، الان بچه اید، اما یه روزی شما میشید بزرگ جامعه، رئیس جمهور از تو شما در میاد، نماینده مجلس از تو شما در میاد. عرض میکنم که من یکی از این آقایونی که الان نماینده مجلس هم هستم، خیلی هم تلویزیون نشونش میده چون رئیس کمیسیون مهمیه، من تو دوران دانشگاه که بودم سال 73 این دانشجوی من بود و اون موقع هم خب بچه خوبی بود، من گاهی جمعشون میکردم میگفتم مسئولین از بین شماها باید باشن، این گاهی میگفت آقا ما مسئول بشیم یعنی چی؟ الان نماینده است، یک پست مهمی هم تو مجلس داره. اخیراً نمیدونم یالا تو دوران دانشجویی بهت میگفتم مسئول از بین شما درست میشه، خب الان پست داری، شما الان صغار قومید، بچه اول ابتدایی، دوم ابتدایی، اما شما در آینده کبار قوم میشید. ماها که میریم کنار، منبر دست شماست، حوزه دست شماست، دانشگاه دست شماست. فرمود فتعلموا العلم، آی بچه های من و بچه های برادرم، علم یاد بگیرید. هی توی این موبایل میچرخه، بچه 5 ساله تبلت دستش، بچه 4 ساله. اخیراً دیدم یه آخانومی از این آشناهای ماست، بچه 1.5 سال گریه میکرد، موبایل داد دستش، آروم شد. گفتم این از الان تو داری با بازی کامپیوتری موبایل این بچه رو آشنا میکنی؟ گفت بذار سر صدا نکنه من به کارم برسم. بچه خدا میدونه 1 سال نمیتونه موبایل دست بگیره، براش نصب کرده بود جلوش، این نگاه میکرد آروم میشد. خب این ما در آینده جامعه داره به سمت هوش مصنوعی پیش میره، تو دنیا الان تو بعضی از جاها پیشنهاد وزیر هوش مصنوعی شده. جلو تکنولوژی رو که نمیشه گرفت، یه وقت شما دنبال این بودید که آیا سیم کارت رایتل بدیم ندیم، مراجع فتوا بدن جایز، تا اومدی به خود بجنبی رفت اینترنت و یوتیوب و عرض میکنم توییت و اوه، و خیلی بیشتر از نخواهد، شما بخواید نخواهید مرکب این تکنولوژی داره میره جلو. ما در آینده به حذف بعضی از مشاغل مبتلا میشیم، مثل حسابداری، مثل برنامه ریزی. یعنی هوش مصنوعی اجازه نمیده به کسی حسابداری کنه، خودش انجام میده. پیشبینی، پیشگویی، آینده نگری، تعلم و خودتون رو با این علم منطبق کنید. فرمود بنویسید فمن لم یستطع منکم ان یحفظه فلیکتبه. حرفایی که بهتون میزنن یادداشت کنید، بنویسید، نگه دارید. بعد آقا فرمودن اینها رو در منزلتون بایگانی کنید. ببین شما، امام مجتبی بچه های خودش، بچه های برادرش رو جمع کرده، داره بهشون اصل رشد و کمال خواهی. شما اسمشو عوض کنید، بگید اصل آینده نگری، بگید اصل تدبیر، بگید اصل رشد، هر چی اسمشو میخواید بذارید. اینها اصول تربیتی حاکم بر زندگی جامعه است، با استخراج از کلمات امام مجتبی علیه السلام. اصل سوم، اصل مراقبت. مقام معظم رهبری فرمود ما یه وقتی به جوانا میگفتیم از یار بد بپرهیز. حالا دیگه یار بد تو جیبشونه، چی بهش بگیم؟ حالا اینم بخواد بپرهیزه، این چت میکنه، پیام میده، فیلم میذاره، عکس میذاره، دختر پسر. آقا مراقبت، نه دخالت. یکی حرفایی که الان جوانا خیلی میزنن، چون من ارتباط زیاد دارم بالاخره با خانواده، چرا به ما گیر میدی؟ آقای اومد توی منا پیش من، میگه دختر 17 18 ساله من 2:30 شب میاد خونه. بهش میگم بابا تو 2:30 شب کجایی؟ با دوستام رفتیم پارک. بعد به من میگه چرا گیر میدی؟ چه گیری آخه؟ دوباره دختر خانم این ساعت شب از خونه بیرون. آقا پسر، مراقبت، رفاقت. من کلام امام حسن مجتبی رو بخونم، چون قول دادم این اصول رو با تکیه بر کلام امام حسن مجتبی بگم. فرمود یا بنی لا تؤاخ احدا، با هر کسی طرح دوستی نریز، طرح رفاقت نریز، حتی تعرف موارده و مصادره. ببین این آدم ورودش چیه، خروجش چیه، تو موبایلش چیه، با کی رفیقه، چی میگه، گول نخور. ببین امام مجتبی داره اصل مراقبت، اصل نظارت، اصل نصح و خیرخواهی. بعد فرمود فإن استنبت الخبره، اگه دیدی رفیق خبیری است. و بعد رضیت الاشره، به درد معاشرت میخوره، نه تنها باش رفیق شو، اگه خطایی هم کرد ببخش، اگه مشکلی هم ببینید. فرمود فآخهی، باش رفیق شو، اون وقت علا اقالت الاسره، اون وقت خطاهاشو ببخش، اون وقت بالاخره معصوم نیست، اشتباهی داره نادیده بگیر، سنگ تموم براش بذار، رفیقش باش، دوستش باش، کمکش کن، اما به شرط دو چیز: قابلیت معاشرت داشته باشه، خبیر باشه، و موارد و مصادرشو بدونی. اینم اصل سوم. ببینید چقدر قشنگه. خدایش این به درد یه رساله نمیخوره کسی پایان نامه بنویسه روش. اصول تربیتی در سیره امام مجتبی. اون اصل ازدواج رجل تقی، اون اصل کمال خواهی صغار قوم بعدن کبار قوم میشن، حواسشون رو جمع کنن، از بچگی شخصیت آیندهشون رو بسازن. این اصل سوم، اصل رفاقت و دوستی. اصل چهارم، اصل تغذیه روح. چقدر الان مردم به جسم بچه هاشون اهمیت میدن؟ شما میدونید بیشترین عمل جراحی بینی در ایران صورت میگیره، با رقم‌های بالا، 15 میلیون 20 میلیون. اصلا سر آقایون دکترها دیگه از شلوغی این عمل جراحی فوق‌العاده است. میدانید بیشترین ارتودنسی تو ایران صورت میگیره، بیشترین عملهای زیبایی اندام و مسائل دیگه اینجا صورت میگیره. خب طرف بنده میشناسم توی خانه کار میکنه، یعنی خانومی که میره توی خانه کار میکنه، اما رفته این پولو جمع کرد بینی دخترش رو عمل کرد. من نمیخوام بگم چرا، به من ربطی نداره، خودش میدونه. الان بعضی از این دندان پزشک‌ها در کارهای تزیینی دندان، مثل بعضی از کارهای خاصی که انجام میدن، 20 میلیون 30 میلیون خب به اهمیت میدن. به جسم بچهشون اهمیت میدن، به کلاسش اهمیت میدن، به قضاش اهمیت میدن. ویلون لأولاد آخر الزمان من آبائهم، رسول خدا فرمود وای بر پدرهای آخر الزمان، از دست پسرهای آخر الزمان، اولاد آخر الزمان، از دست پدر مادرها. امام مجتبی علیه السلام فرمود چهارمین اصل، به تغذیه روحتونم اهمیت بدید. عجبتو لمن یتفکر فی معقولهی کیف لا یتفکر فی معقولهی. من تعجب میکنم الان شما بچهتونو تو خونه یه غذا درست کن، اصلا غذای ارزان، بیا جلوش بهترین غذا، بگو آشپزش مسموم کرده اینو، نمیخوره، بگو سل داشته، بیماری قارچی داشته، نمیخوره، بگو اصلا یک مو توش افتاده، نمیخوره. خب چطور به خودت اجازه میدی جوان عزیز تو موبایلت هر چیز مسموم میاد گوش بدی، هر شبهه‌ای میاد گوش بدی، نمازو کنار بذاری؟ دشمن امروز در فضای مجازی داره سم میده به جوانها، داره اعتقادات امام حسین، عقاید، باورها، همه چیزو، بس انقلاب و نظام نیست، زیر سوال میبره. امام فرمود نکنید، نکنید این کارو. ببین معقول تو از کی میگیری؟ فیجنب بطنه اما یردی، این سینه رو کانون هر اطلاعاتی قرار ندید. اینم اصل چهارم در زندگی امام مجتبی علیه السلام. ببینید یکی دیگه بگم دعاتون کنم دیگه، من دیگه زیاد نوشتم منتها فرصت نیست. اصل دیگر، اصل پاسخگویی، اصل دگرگرایی، اصل عدم بیتفاوتی. ما نمیتونیم تو جامعه نسبت به مردم بیتفاوت باشیم، به فقر مردم، به منکر توی جامعه، یک مشکلی که الان تو جامعه ما پیدا کردیم، آقا بیتفاوتیست. شما ببینید اگه یه خانم محجبه ای رو یه کسی میزنه، جسارت میکنه چهار نفر بیان جلو برخورد کنن، عقب میکشه. چرا انقدر بیتفاوت شدیم هممون نسبت به منکر، نسبت به عرض میکنم حالا ضعف قانون، من نمیدونم ضعف حمایت، من نمیدونم، این خطرناکه. عینت تذهبون، نباید بیتفاوت باشیم. عرض میکنم من البته مشکل رو فقط در این بخش نمیدونم، فقرم اینه، گرانیم اینه، اختلاسم اینه، همه اینا با هم باید باشه. من شیراز بودم دو سه روز قبل، یه تابلوی قشنگی دیدم تو همه خیابونا زده بودن، یه شماره تلفن داده بود که مثلا آقایان، خواهران، مردم عزیز، اگر مواردی مشاهده کردید مانند گران فروشی، کم فروشی، چند تا مثال زده بود، رشوه، ربا، مثلا یادم نیست همش، چند تا نوشته بود، نمیدونم ششمی یا هفتمیش هم بیهجابی بود. این آدم عاقلی بوده، این شهرداری که اینو زده از اول برد نکرده بود بیهجابی رو، نوشته بود اگر مواردی مشخص دیدید در شهر مانند کم فروشی، گران فروشی، اختلاس، احتکار، ربا، رشوه، بیهجابی، سگگردی، اینم توش بود، سگگردی و و و، با شماره تلفن فلان تماس بگیرید. خب آقا این کسی که نگاهش میفته میگه ها این آدم براش همه منکرات مهمه، گرانی هم مهمه، کم فروشی هم مهمه، بیهجابی هم مهمه. بله، اصل عدم بیتفاوتی. به امام مجتبی علیه السلام گفتن آقا شما هیچ فقیری رو رد نمی کنید، هر کی به شما مراجعه میکنه یه جوری بالاخره. فرمود میدونید چرا؟ چون من خودم سائلم، دوست ندارم سائل رو رد کنم. من خودم فقیرم، دوست ندارم فقیر رو رد کنم. من عادت کردم به گره گشایی از مردم، نمیخوام این عادتم قطع بشه. اصل عادت خیلی مهمه. عود نفسکه، اصل عادت. بخونم روایتو. فرمود انی لله سائل و فیه راقب و انی استحیی ان اکون سائلا و ارد سائلا. خودم سائلم، سائل رد کنم؟ ان الله تعالی اودنی، خدا به من یه عادتی داده به مردم کمک کنم، نمیخوام این عادت قطع بشه. لذا یه وقتی یه عده آمدن منزل ایشون، بعضشون هم خوب بود، مکه رفته بودن، کسی که مکه میره بعضش خوبه، حاجی بودن، اومدن دیدن امام مجتبی علیه السلام. آقا از دم یکی 40 دینار بهشون داد، یکیشون گفت یبن رسول الله نحن اغنیا لیس لنا حاجه، ما نیازی نداریم و وضعمون خوبه. فرمود من میخوام عادتم رد نشه، من عادت دارم به کرامت، به دادن به بله شما وضعتون خوبه، نمیخوام کسی از خونه من دست خالی بره. خب در خانه اگر کس است، پنج حرف آقا بس است، این پنج تا است. ازدواج رجل تقی، نسبت به فرزندان اصل کمال خواهی، صغار قوم بعدن کبار قوم میشن، اصل مواخات و دوستی، با کی دوست بشو، اصل تغذیه روح، و این اصل آخری که عرض کردم پاسخگویی، دگرگرایی. حالا من عرض کردم این یکی دو روز این بحث رو یاد داشت کردم، شاید بشینم روش فکر کنم چیزای بیشتری بیاد بیرون، نکات بیشتری، ولی مبنا میتونه کلمات امام مجتبی علیه السلام باشه. خدایا زیارت بقیع رو به ما نصیب کن. خدایا به مظلومیت امام حسن قسمت میدم، کشور ما رو، مردم ما رو یاری بفرما. خدایا به آبروی امام مجتبی، به حسن خلقش، به حلمش، به ما هم حسن خلق و حلم عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله. شما آقایان میدانید جسارت یه وقت به یه زنده میشه، یه وقت به یه جنازه. مثلا پدر شما یکی ناسزایی بهش میگه، برادر شما، خودت باشی بیای موضع بگیری، بابات میگه خودم هستم، برادرت میگه خودم هستم، کمتر آدم اذیت میشه، میگه خودش بود، خودش دفاع کن. ولی وقتی به جنازه جسارت میشه آدم بیشتر میسوزه. شما دیدی بعضیا مثلا میگه، مثلا شهید حجاجی سر از بدن جدا شد، ولی اون تشییع جنازه خانواده‌اش رو خوشحال کرد. مظلوم بود، خیلی مظلوم بود، ولی تشییع جنازه دل خانواده‌اش رو گرم کرد. چه مردمی اومد. شهید سلیمانی اربن اربا شد، سوخت، ولی وقتی 2 میلیون آدم توی تهران اومد زیر جنازه، همین قم جمعیت منفجر شد، خود آرام میشه خانواده. درست شهید ما مظلوم بود، غریب بود، اما جمعیتی آمد، یه خود از دلشون در میاد. آقایان امام حسن مظلوم بوده، همسرش قاتلشه. من فکر میکردم این جمله تاریخیه، ولی بعد دیدم روایته. امام باقر علیه السلام روایت تو کافیه، فرمود ان الاشعث شرک فی دم امیر المؤمنین و ابنته سمت الحسن و ابنه شرک فی دم الحسین. اشعث ابن قیس قاتل، تو خون امیر المؤمنین شرکت کرد، دخترش امام حسن رو به شهادت رسون و پسرش هم امام حسین رو در خونش. این خانواده اینطوری هن، همچین زنی تو خانشه، غریبه، از خلافت کنار ای زدن، 10 سال تو کوچه های مدینه. شنیدید اون قصه مادرش، اون قصه پدرش. بعضیا تو روش نگاه میکردن یا مذل المؤمنین. حالا این قربت ها تمام شده، آقا از دنیا رفته، شهید شد. اگه یه تشییع جنازه با شکویی بشه، یک کمی این آرامش شد تو خانواده ایجاد بشه. اما بمیرم این اتفاقم نیفتاد. قربت آن است که بعد از مردن آتش تیر ببارد به بدن. آتش تیر چو افروخته شد، کفن و جسم به هم دوخته شد. خدا میدونه من هر وقت بقی میرم، خود به خود تو ورودی بقی این شعر رو به خودم زمزمه میکنم. ابی عبدالله نشست رو خاک بقی، و لیس حریبا من اصیب به مالهی، برادر غارت زده اون نیست که مالشو میبرن، ولیکن من وارا اخاهو حریبو، من داداشم اسمومم و داداش تیر خوردم و برادر جوانم و برادری که 6 ماهه داشت، 6 ماهه شیرخاره داشت، 3 ساله داشت، 6 ساله داشت، اولاد صغار داشت، با دست خودم میان قبر بگذرم. آجان ابی عبدالله سخته بر شما، لذا خودتو حریب خطاب کردی. اما چی شد کنار نهر علقمه لحنت عوض شد؟ اینجا امام حسن رو تو قبر گذاشتی و خود رو حریب خطاب کردی، اما نهر علقمه گفتی عباسم برادرم کمرم شکست، الان انکسر از زهری. چرا؟
چون تو بقی تنها نبودی، وقتی بلند شدی بقیه برادرات بودن، فرزندان بودن، اما تو نهر الغمه فریدن غریبن وحیدا، کسی نبود زیر بغل ابی عبدالله رو بگیره. و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلب ینغلبون.